مشکلاتی که امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در راستای حفظ احکام واقعی دین کشیده است بی نظیر، نه کم نظیره. خطبه سوم نهج البلاغه معروف به خطبه شقشقیه است. از اون سه خلیفه و اطرافیانش به شدت شکایت میکنند. این خطبه به گونه ایست که تمام حقایق و اتفاقاتی که در اون چند روز در اون انجمن بنی صقیفه اتفاق افتاد افشاگری میکنن. لذا خیلی از علمای اهل سنت منکر این خطبه شدن، گفتن ایشان این خطبه رو نخوان، سید رزین در آورد اینها رو، صاحب نهج البلاغه خودش اینا رو در آورد. محققین وارد شدن، جواب این عده از اهل سنت رو دادن، تاریخ خود اونها رو بررسی کردن، افرادی رو اسم بردن که 200 سال قبل از سید رزی میزیستن، کتابی نوشتن، تو اون کتاب عین این خطبه رو نقل کردن. پس این خطبه ساختگی نیست، کسی او رو نساخت. و واقعا علی علیه السلام هم در این دنیا هم در قیامت از ابوبکر و از عمر و از عثمان شکایت دارن و شکایتش رو مطرح کرد، گلنم شکایتش رو مطرح کرد. مثلا مرحوم علامه امینی در القدیر جلد 7 اشاره به این اشکال اهل سنت کرد، دقیقا صفحه 183 هست، میگه که ابن خشاب مردی است که 200 سال قبل از سید رزی میزیست، عین این خطبه رو تو کتابش آورد. ابن ابلهدید هم میگه که بله حق با ایشونه، ما در تصانیف اساتیدمون این خطبه رو دادیم، مثل استاد ما ابوالقاسم بلخی که در بغداد رهبری اهل سنت معتزلی مذهب رو داشت، کاملا این خطبه رو نقل کرد، بعضی جاها هم اضافه داده. یا در کتاب الانصاف نوشته ابی جعفر ابن قطبه رو دیدم که ایشان هم همین ابی جعفر از شاگردان خدمت رو از کنه ابوالقاسم بلخیس، این ابی جعفر ابن قبه هست، میگه که ایشان همین خطبه رو نقل کرد. همه اهل سنت باید اقرار کنند به این که ایشون میگه علی ابن ابی طالب نسبت به این سه نفر شاکی بود. نمیشه منکر باشی، انکار نمیشه کرد، اصل این شکایت هست. در بعضی جاها فتنگر به این سه نفر رو آشوبگر اطلاق کرد. البته این خطبه سوم نهج البلاغه به گونه ایه که در زمان سنه مثلا هفتم، هشتم، ششم هجری شیعه ها حفظ بودن، از بس که فقها ها رو منبر میخوندن بخشی از خطبه رو حفظ بودن یا همش. من توصیه میکنم که طلاب محترم، دوستان، تو این فرصت ده روزه حفظش کنید. فوش دادن به اهل سنت کاری درست نمی کنه. انسان باید منطقی صحبت کنه. همین خطبه رو حفظ کنید، بگید ببینید آقا خودش ماجرا رو نقل کرد. بنده جدای از این بحث یه تحقیقی دارم امشب که میگم که اگر فرض این خطبه رو بردارید، جاهای دیگر رو نهج البلاغه رو چگار میکنید؟ بنده یه تحقیق اینجوری میخوام ارائه بدم تا این که بیزاری امیرالمومنین و شکایت امیرالمومنین مشخص بشه که در چند جای نهج البلاغه هست. لذا این که اهل سنت مردم رو توصیه به خوندن نهج البلاغه نمی کنن به خاطر وجود همین حرف هاست. از تاها یک جا بدگویی نکرد، تاریخ رو نقل کرد، شکایاتش خودش رو به دلیل و برهان نقل کرد. حالا ما دادیم رفقا تنظیم کردن، حالا من یکی یکی شرس میکنم. مثلا اولین حرفی که ایشون داره بحث امام علی و مظلومیتشه، میگه من مظلومم. خب این حرف اول ایشونه، این متنیست که نمیدونم خود متنو دارید یا نه. ببینید این چیزیه که در نهج البلاغه خطبه ششه نهج البلاغه هست. فوالله ما زلت مدفوعا عن حق مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا. این عبارت خیلی گویاست، میگه بعد از پیغمبر تا حالا که دارم صحبت میکنم، یعنی همین الان که دارم حرف میزنم، معلومه که خلافت داشت تو کوفه حرف زد، تا الان که دارم حرف میزنم به شما میگم که من از حق خودم محروم موندم از حق خودم. این مدفوع عن حق، مدفوع یعنی محروم موندم، عن حق اونجا حق افتاده، عن حق بعد میگه که نمیدونم اون حق شاید درست باشه، من نمیبینم، عن حق من از حق خودم محروم موندم. مستأثرا علی، عجیبه ها، مستأثرن علی، همشون رو بر علیه من کردن، همشون تبلیغات انقدر مسموم بود که حتی یوم ناس هازا، حتی جاره است، حتی یوم ناس هازا، همین الان هم تبلیغات علیه منه. به جای اینکه تبلیغات علیه معاویه باشه، تمام تبلیغات علیه منه. من نمیدونم چرا باید انقدر سیلی بخورم. چه سریه نمیدونم من چی کار کردم، کاری نکردم. در تمام جنگ ها پیشگام بنده بودم، همه میترسیدید عقب میرفتید، من کاری نکردم. خیلی منطقی ما یک خطبه رو یک قسمتش رو آوردیم. بنده چه کار کردم که شما با من بدید؟ همه تبلیغات علیه منه. ببینید ایشون این مطلب رو داره. دومین جایی که داره بحث امام علی و بدرقه جناب ابوذر، حالا من اونجا موضوعی دادم دومین مورد را. در سال 30 هجری عثمان، میدونید که ابوذر رو تبعید کرد به منطقه‌ای که صحابه پیغمبر رو، به یه منطقه‌ای که نه آب داشت، خاک وقتی طوفان می اومد خاک پول می کردم. بعدم عثمان، بچه های ما میگن ما مظلومیم، شما کیف کنید که بهترین زمان دارید زندگی میکنید. بعدم عثمان حکمی نوشت، نامه ای نوشت به تمام سران که دستگیر کنید اگر کسی بخواد ابوذر رو بدرقه کنه. هیچ کسی حق نداره ابوذر رو بدرقه کنه. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین و بعضی از دوستان رو خواست، فرمود بریم بدرقش. گفت آقا ایشون دستور دادن که لشکریان و سربازان دستگیر کنن هر کسی به بدرقه ابوذر بده. آقا فرمود من میرم به این مرد صحابی بدرقه میکنم و سخنرانی هم میکنم، هر کی میخواد بیاد با من بیاد. علت مخالفت همینه، ایشون واقعا او رو بدرقه کرد. بدرقش هم عجیب بود. دقیقا در خطبه 130 نهج البلاغه هست دیگه، چون دستم خسته میشه میخوام همه رو بنویسم سختم یادداشت کنم، اما خب میدونم کجا هست. در اونجا میگه که یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له. ابوذر تو گناهی نداری، تو به خاطر خدا غضب کردی بر حکومت، قطعا امیدوار باش به همون خدایی که به خاطرش غضب کردی، امیدوار باش، گناهی ندارد. بعد فرمود ان القوم خافو که علا دنیا هم. میدونی چرا تو رو تبعید کردن؟ برای اینکه مردم بر دنیاشون ترسیدن. مردم منظورش همین خلفا هستن، اینا و طرفدارانشون میخوان که از حکومت بچرند و بخورن، لذا رو تبعید کردن. و خفتهم عن دینک، اما تو آدم دینداری، تو دیدی اگه حرف نزنی بذارید اینجا بیت المال حیف مل بشه، بذاری که حقدار به حقش نرسه، تو به خاطر دینت از دینت ترسیدی بلند شدی. فترک فی ایدیهم ما خافوک علیه، عزیز دل من، و احرب منهم به ما خفتهم عده فما احوجهم الى ما منعت. آقا جان برو عزیزم، برو نگران نباش، من بهت قول میدم تو همه کارها رو به خاطر دینت کردی، اینا رو به حال خودشون واگذار. فرمود فترک، فترک یعنی واگذار، واگذار اینا رو به حال خودشون. قیامتی هست، معادی هست، خب یعنی چه؟ قیامتی هست، معادی هست، یعنی چه؟ من همین اندازه میگم، اون وقت میبینی که تو در بهشتی، اینا زنجیرهای آتیش به گردن و پاشونه، سربسته دارم تهنا میکنم. فرمود که لا یونسنک الا الحق ولا یوهشنک الا الباطل، فقط با حق مانوس باش و از باطل وحشت داشته باش. همون اونسی که گرفتی خوبه. میدونی چی شد؟ تو حسود واقع شدی، نسبت به تو حسادت کردن، دیدن که همه جا انقلابی برخورد میکنی، مقاومی، خوششون نیومد که تو انقلابی برخورد کنی و مقاومی. خیلی عجیبه. ولی اکثر و حسد ها، خب طبیعیه. شما ببینید با شیوه خلفا رسما مخالفت میکنه و میگه که نه. ابوذر رو بعد از مدتی که گذشت، چند نفر از یاران خاص، سلمان اینا رو خواست، گفت برید عیادت ابوذر. گفتن کجا؟ برید عبزه. بعد این مقدار غذا و این مقدار آب و یه خورده پولم داد و گفت اینا رو ببرید برید به ایشون که اون نزدیکی خرید کنه، رفت آمد کنه، ضربه نبینه. چه مولاییه، چه شخصیه این من. با چشم آقا رفتن دیدن ابوذر مثل مارگزیده به دور خودش میپیچه. بهش عرض کردن چه اینجوری میپیچی؟ گفت درد چشم، خاک اینجا زیاده. من خوشحال شد ابوذر بغلشون کرد، درد چشم گرفتارم کرد. بعد گفتش که بچت کو، پسر این کوچیکش هم باش فرستادن. ابوذر گریه کرد، چیه؟ بچم مرد. دفنش کردی؟ گارم تو دفنش کردی، شبا کنارش میخوابم. بعد گفت خود دعا کن که چشمت خوب بشه. عرض کرد که دعای واجبتری دارم. گفت چیه دعای واجبتر؟ گفت دعای دینمه. آیا دینم سالمه؟ فرمود آقا امیرمومنین به سلام رسون، کسی که به سلام برسونه دینش سالمه. ما رو فرستاد. گفت بابا تمام آرزوی من، ابوذر گفت تمام آرزوی من اینه که علی از من ناراحت نباشه. حالش چطور بود؟ من اینا برام حله، درد چشم برام حله، این ولی خدا از من راضی ناراضی نباشه. گفت اتفاقا ولی خدا سلام رسون. وقتی اینا برگشتن آقا فرمود چی گفت؟ ابوذر مطلب رو گفتن. آقا گریه کرد. وقتی گریه کرد فرمود والله ان ابوذر لم یکفر بالله طرفت عینه، به اندازه چشم برهم زدن، پلک زدن، به این اندازه ابوذر کافر نشد. به این اندازه، انقدر با ولایت بود. درد چشم داده، برای درد چشم خودش شفا نمیخواد. اما چه شفا میخواد؟ شفاش اینه که مخالف ولایت نشه، ولی خدا مخالفت ولی خدا نکنه. میگم ما دورای خیلی قشنگی داریم، الحمدلله زندگیمون براه، الحمدلله همه چیمون براه. این آیه شریفه هستش که و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا، فرمود فردای قیامت عده‌ای روی صورتشون راه میرن. همینجا آیه هست از پیغمبر انس ابن مالک سوال کرد که در روایت هست که گفت این چجوری رو صورتش راه میره؟ آقا فرمود همون خدایی که قدرت داره شما رو پاتون راه ببره، رو صورتتونم راه میبره. گو اینا کیان؟ آقا فرمود که اینا گرفتار لهو و لعبه، زندگیشون فقط لهو و لعبه، بگن و بخندن و کارهای حرام انجام بدن و عقلشون تعطیله. فرمود اینا گرفتار مخالفت با ولایت هن. فرمود اینا افرادی هن که اینجوری با صورت راه میرن. خدایا خودت میدانی که هدف من اینه که مردم ما به بصیرت بالایی رسیدن، ما سعی میکنیم این درخت رو آب بدیم که درخت خشک نشه. کار بنده و امثال بنده فقها اینه که درخت شما رو آب بدن، بصیرتتون از دست نده. چون ممکنه که یک وقتی ماها هم بگن که و نحشرهم یوم القیامته علی وجوههم، حشر بر وجوه یعنی رو صورت راه میرن، حشر بر وجوه. بذار خیلی سخته، باید مواظب بود، باید دقت نظر کرد. دوستان گل من، حالا ما این مطالب رو عرض میکنیم، رفقا گوش بدن، دوستان گوش بدن. بنده نمیخوام که این مطالب تفصیل بشه روی کسی کسی کسی، نه، ولی خب هر کسی خودشو میشناسه. بله انسان و علا نفسهی بصیره ولا و القا معاذیره، هر کسی خودشو میشناسه. چرا تطبیق کنیم آقا؟ تطبیق نمیشه که، نیازی به تطبیق نیست. لذا خودمون باید خودمون رو مواظب باشیم به مرتکب به معصیت نشیم. سوم، مورد سوم بحث امام علی به فدک. آیان علمای اهل سنت با شما حرف دارن، علمای بزرگوار اهل سنت، نگید فدک مسخره هست، اشتباه بابا. شما که نهج بلاغه را قبول دادید، خطبه حضرته. ببینید فرمود فشحت علیها نفوس و قوم، خیلی حرفه، و سخت عنها نفوس و قوم آخدین، و نعم الحکم الله بعد، و ما اصنع به فدک. ببینید میدونی با فدک چه کار کردن؟ با فدک ما اصلا نمیدونم متن آوره. ببینید خیلی فدک دست ما بود، پیش ما بود، اما اینا چیکار کردن با فدک؟ و اون بلا کانت فی ایدینا فدک، فدک دست ما بود، حسادت ورزیدن فدک از ما گرفتن. بعد میگه و ما اصنع به فدک، نمیدونم منظورش چیه. بعد میگه و غیر و فدک، تازه فدک خوبه که غیر فدک. مرحوم علامه می نویسد که منظور از ما اصنع و فدک، میگه به خاطر فدک یه دختر پیغمبر بیشتر نداشت. امام صادق فرمود یه دختر مگه بیشتر نداشت؟ به خاطر فدک این دختر رو زدن انداختن تو منزل، به خاطر فدک، با اینکه مالش بود. و غیر و فدک، نه تنها دختر رو زدن، خونه رو آتیش زدن، آقا رو دستبند زدن، آقا رو گرفتن بردن. ببینید البته آقا میگه من نعم الحکم الله، آقا میگه که من میدونم که احکم الحاکمین خداست، خوب حکم میده و میدونم حکمش چیه. خب این عبارات نهج البلاغه رو اینا میتونن بخونن. البته بنده مأمورم، ایشون حالا ادامه داره، من گفتم ننویسید، من معمولم به این که بر هوای نفس خودم غلبه کنم، من معمولم به این که غذاهای خوشمزه نخورم، لباسهای زیبا نپوشم، من معمولم به این که، البته من گدا نیستم، اما میگه لو شئتو لحددت تو طریق الى مصفى هذا العسل، من میتونم از مغز گندم خمیر کنم، بگیرم آرد کنم، خمیر کنم، نون درست کنم، با بهترین نون عسل رو بزنم بخورم و زندگی خوشمزه ای داشته باشم، من میتونم، ولی ما نه، بنده اهلش نیستم، با اینکه میتونم بنده اهلش نیستم. به شکمم گفتم قانع باش، بهش وعده دادم قیامت، به شکمم گفتم قانع باش، الله اکبر، به نفسم گفتم قانع باش، گفتم گرفتار مکاره روزگار نشو، روزگار مکاره. تا دیروز که کارمند نبود گرسنه بود، حالا که کارمند شد بس شد مدیر، اصلا انقدر گرفتار درگیر خیانت شد که دیگه نگو. من نمیخوام گرفتار این مکرهای روزگار، مکاره روزگار بشم. اینا رو مطالعه کنن. من هیچی نمیگم، فقط رؤسای ادارات، اداریهای محترم، حاجقا برن این خطبه رو بگن آقا امروز میخوان اصلا هیچی، هم خطبه بخونیم براتون، یه خطبه نهج البلاغه اینو بخونن. آقا چقدر ترس داده، ترسی از این بالاتر؟ مواظب باشید، جامعه جوان انقلاب کنید. هر دوره لازمه که خانمه ها و جوانه ها خودشونو بسازن، مکتب نجات بگیره. عزیزان فقر بده، ولی پیغمبر میگه الفقر و فخری، فقر افتخار منه. برای خاطر اینکه کسی که فقر و افتخار خودش میدونه هرگز به خاطر زندگی عالی دستبرد به بیت المال نمیزنه، دزدی نمیکنه، خیانت نمیکنه. لذا میگه افتخار من اینه که ندارم، رشوه نمیده، رشوه نمیگیره. باور کنید، من دیروز یه آقایی آمد گفت که من یک سامانه ثبت نام کردم، اینقدر اینقدر مسائل، اگر شما که اون آقای فلان در اداره کشاورزی، جهاد کشاورزی شما رو میشناسه، یه محبت کنید، این چیزی خوبیه، من اونو از ترکیه وارد میکنم. ببین به من ها خجالت نمیگیره، به بنده داره این حرف رو میزنه، اونم از سر دلسوزی. مقدماتی چید و بعد خدمت فرض کنم که چون شما حوزه علمیه دارید میسازید، حوزه کمک میکنم، من مثلا 2 میلیارد میدم به حوزه. من همینجای سرخ شدم، سرخ شدم، چشمان باز کرد، دید. بهش گفتم ممون 10 تومن، 10 تومن و 2 تومن و 5000 تومن مردم رو میگیرم، اما کار تو رو ران میدازم، رشوه میدی؟ اینجوری هم چقدر دادی تا حالا به دیگران به اینجا رسیدی؟ همینه دیگه. خودش به من گفت خیلی ها رو دادم. نه این علا عزیزم میگه آمده به من میگه دعا کن، کارخونه ما داره بسته میشه، کارخونه که ایشون داره اونجا کار میکنه، نه اینکه مال ایشون باشه، 300 نفر، یعنی 10,000 نفر. آدم دلش درد میاد. و اگه داری بده اینا رو، اگه راست میگی بده اینا رو. چقدر شرم‌آوره، همین کارو کردید، حکومت اسلامی تونیه دیده یک جوان داره دیگه، اون این همه شهدا رو نمیبینم، این گندکاری تو رو میبینه، این همه شهدای پاک رو، این همه بچه هایی که گرسنه شهید شدن، اینا رو نمیبینه، همین گن. چرا؟ چون میدونی که اگر یک گوشتی رو بندازی خیابون یه چند روزی بمونه میبینی بویش انقدر هم یه ذره گوشتا متعفنه که زنگ میزنی شهرداری که یه نفر نیومد اینا رو بگیری ببری. اصلا گناه متعفنه، تعفنه. آقا هم امام سجاد علیه السلام فرمود یزید بدبوه، خیلی عجیبه، فرمود بدبویی تو. اما پدر من فرمود پدر من خوشبوه. علامه جوادی آمودی همیشه اینو توی تفسیر ورد زبونش بود، من همون سر دست یاد گرفتم حفظش کردم عربیش رو از بس که آقا جان فرمودن. ببین اینه خیلی آقا میگه من میتونم ولی نمی کنم. چرا نمی کنم؟ دنبال این نیستم. همین روزنامه های اون زمان رو بخونید، روزنامه المصری رو بخونید، میگه ما 11 میلیون جمعیت روز 12 بهمن این سید رو آجارو الله رو استقبال کردن، با چه زحمتی نتونستن مسیر رو بیارن، مسیر مملو بود، به جان ایشون ترسیدن که مردم از روی عشق به جای اینکه بیان ابراز علاقه کنن بیفتن رو سر ایشون، ایشون و بچه هاش زیر دست پا له بشن. هلیکوپتر آوردن، دو قدم راه بیشتر نرفت اینجور هجوم کردن، آمدن این آقا رو گرفتن به میدون آزادی که رسید دیگه پرواز اومد نشست، گفتن آقا این جانش میده، فرمود من دیگه دلم خدار خفه میشه، احمد آقا یک کاری کنید من نجات بدید. اینجور مردم عشق میبرزیدن، پرواز اومد بعد اینو گرفت برد اوورد خدمت رسو بهشت زهرا، اونجا نشون با چه زحمتی سه بار چهار بار هی و بالا، مردم از پرواز نمیدرزیدن، بابا میاد رو سرتون میشینه، ای دوباره بلند میشد بیچاره، هی آقا برید کنار، مردم هجوم میاد بلند، هر کسی تبرک بجویه. بعد میگه که من خبرنگار آمریکایی هم با من بود، نمیدونم کی که اسماشونو میبره، بنده گفتم خیلی خوبه ما رو اجازه بدن ببینیم همچه مردی نهارش چیه، چون من رئیس جمهورای دنیا رو دیدم، تشریفات اونها رو دیدم، گفتم الان اینا میبرن یه جایی یه نهار اونچنانی بهش میدن، ما خواستیم این بخ خبرنگار و اینا، گفتن ایشون مدرسه علویست میتونیم برید اونجا. آقا میره اونجا، آمدن اونجا، ما تقاضا کردیم که اجازه میدید که ما سفره غذایی که پهن کردن، ایشون نشست علما نشستن، گفت بله. دیدن سفره غذایی که پهن کردن مقداری سیب زمینی بود با نون و یه مقدار تخم مرغ پخته بود، آقا سیب زمینی رو با چیز میل کرد و آمدیم گفتیم یعنی غذاش همینه که بعد ببینید اون امام تونست موفق بشه، اون آقا میتونه موفق بشه، زندگی اشرافی نمیشه تو دل جوان نفوذ کرد، در کسی نفوذ کرد. مرحوم آقای کوهستانی قوغا بود از زهد و تقوا، مرحوم حاج مولادی سبزواری در زهد و تقوا بیچاره کرد دنیا را، این شرح منظومه را علیه شبهات غربی ها نوشت، تو مقدمهش میگه. بعد ناصرالدین شاه یک از شاهان بزرگ خواست بره بستا این طرف بره مشهد، سبزوار مون گفت که خب همه میان دیدار من، حتما مرحوم حاج مولادی سبزواری میاد، بهش گفتن چرا حاج مولادی سبزواری نیامد، گفت این که نمیاد، گفت نمیاد، گفت نه منتظر نمان کاریش نداشته سی بسی، گفت نه، گفتش از این دوستش صدا میزنه بیا جلو، دوستش کیه بگو بیا جلو، باباشو میگه بیا جلو، بابا بیا جلو، بیا جلو. بعد خدمت رو عرض کنم خیلی جالبه. ببینید اینی که فرمود که پیغمبر فرمود بچه تو 7 سال پادشاهه، به بابا میگه بشین، میگه چشم بیا، میگه چشم. بعد خدمت رو عرض کنم که بهشون برگش همینو گفت، گفتش که خب حالا پس چیکار کنیم؟ گفت خودت بیا. من برم؟ گواره. گفت پس برید بهش وقت بگیرید. گفت نه، اگه به وهم توی که در میبنده را نمیده. بله من آه نازیدنیشا. گفت پس سرزده بریم. سرزده آمد و دید که وای یک خونه بسیار موقعیه، یه دونه پوستخ برای این گذاشت، یه دونه خودش نشست و منقل این وسط گذاشته، آتیش کرده. و بعد خدمت رو از کنم برگشتش فرمودن که آقا نهار شام خوردید؟ گفت که نه. گفت الان شام دستور میدم، مهمان رو باید پذیرایی کرد. بعد آمدن سفره انداختند و نون و دوغ و اینا آورد و نون نگاه کرد، دوغ نگاه کرد، چی جوری بخورن اینا؟ از اون مرغابی های اونچنان میخورن دیگه، تازه اونم باید چند قسمت حرمسرا درست کنند. بعد این خدمت چه کنم که اون یک بیت شعر خوند، اینی نگاه کرد، یک بیت شعر خوند، مضمونش این بود که ببین شیر در بیشه است یا در کاخ؟ گفت شیر در بیشه است. خب یعنی من شیرم. نگاه به ساختمون نکن. گفت آقا شام بخور. گفت حالا تبرکی یه دونه برمیدارم، یه قرص نون برداشت که خود یا الله خداحافظ شما، تبرکی برمیدارم. بابا زهد، تقوا، یا عالم، یک مسئول قدرت میده به انسان که حتی مقابل شاهان و عمرا آدم میتونن بیستن که بیان دوزانو در مقابلش بشینه، در مقابلش دوزانو بشینه. واقعا هست میکنن حتی در مقابل اونا. بله باور کنید همه کارامون اشتباهه. اشتباه اینه که آقا فکر میکنن مثلا الان هم مساجد هم همینطور شدن، فکر میکنن فلان مطلب رو بگیرن اینجوری میشه. نه همچون چیزی نیست. یکی از بحثایی که وجود داره چارمیش اینه که فرمود آقا آین علمای اهل سنت زاهدان همه جا ببین، علی رسما میگه خلافت حق من بود، شما گرفتید. در گفت خلافت حق من بود. ببین امام علی به قصد خلافت فرمود خلافت حق من بود، شما گرفتید. عزیز من نفرمایید این حرفایی که خودتون در آوردید، خودتون در نیادید. نیا آقا باور کن آدم گلمندن از شما، محقق باشید. بگی ببین در حکمت شماره حکمت 190 وا عجبا، حتی جوانای امروز ما هم گاهی یه چیزایی می نویسن توی شبکه ها، اینا هم بابا اینا رو بزنید بنویسید، تو رو به خدا بچه ها بذارید توی شبکه ها. مخصوصا این هفته، این هفته حدودا من خبر دارم میلیون ها کاربر گذاشتن تو جهان که علیه مسئله ماجرای فاطمه و امثال اینها اینا خدمت شبهه بنویسن. شما دست به کار بشی، دست به کار بشی. شما میگه که وا عجبا، اتکون الخلافتو به صحابه ولا تکونو به صحابت والغرابه. میگه من نمیدونم آیا خدمت تو عرض کنم که خلافت به صحابه باید برسه. من نمیفهمم اصلا. این صحابه میگه که کلمه صحابه داده، شما به ما گیر میدید، میگید که آقا جان من اینا صحابه بودن. حضرت میگه نباید برسه به صحابه، صحابه بودن دلیل نمیشه که، دلیل نمیشه که. خیلی عجیبه. میگه آیا معیار خلافت صحابی بودنه؟ صحابی بودنه؟ نه، خلافت که خیشاوندی نمیپذیره، صحابی نمیپذیره، خلافت ارزه میخواد. ارزش نداشتید شما. چه هستی با
بابا؟ نه.
بعد میگه که ان کنت به شورا ملکت امورهم فکیفه به هادا والمشیرون غیبو. شما فکر میکنید با شورا میتونید خلیفه درست کنید؟ اگه با شورا با خلیفه درست کنید باید روی پیغمبر هم این کارو میگردید. آیا روی پیغمبر هم این کارو میتونید بکنید؟ نه، نمیتونید بکنید روی پیغمبر. باید روی این هم این کارو میگردید. خب ما اصلا ببینید وقتی که برخوردی آقا امیرونی با این شعر میگه، میگه و این کنت بالقربا حججت و خصیمهم فغیرک اولا بالنبی و اقرب. اگر شما ملاک را خیشاوندی میدونید از من نزدیکتر به پیغمبر کیه؟ از من نزدیکتر به پیغمبر کیه؟ خب منو میگرفتید. از من نزدیکتر به پیغمبر کیه؟ ببینید یه واقعیتیه، واقعا عرض میکنم از من نزدیکتر کیه؟ ببینید حضرت منطقی داره صحبت میکنه. اگه فامیلی و بستگی و فلان هست، مردم ما باور کنید گلمند از اصل نظام نیستن. الان جون میدن برای نظام. میشاله شما ببینید 20 بهمن رو امسال 20 بهمن قوقاترین مسئله است. خیلی اتفاق خوب میفته، اصلا شک ندارم. مردم ما از همین ناراحتن، ما از همین ناراحتی، ما ناراحتیمون همینه. فلانی مدیر یک مجموعه است، فامیلاشون همه سر کارن. اون بنده خود تفلک تحصیل کرده، ما الان داریم پلیسانس، بعضی دکترا دارن، چی کارن؟ دارن اصلا کار میکنن زشتاخه. مردم از این ناراحتن. حتی اخیرا این بلا هم تو بعضی از مجموعه های ما هم اومده. عزیزان من، مجموعه های ما متدینین، حواسمون باشه. فلانی نباید این سرهنگی رو بگیره چون مثلا داماد فلانی، یا مثلا اینا چیزاییست که خب بچه ها رو سرد میکنه، از اصول میندازه بچه ها رو. بابا این ناراحتن. نمیگم نداشته باشی، کی گفت نداشته باشی؟ مهمان گرسنه بخودی. آقا امیرالمومنین میگه مگه فامیلی مگه ملاکه؟ فامیلی که ملاک نیست که. عزیز من، یک کسی توی مجموعه خونه سازمانی 50 سال 30 سال میشینه، یکی بیچاره 5 سال مقعد بشینه اسبابش میزنه بیرون. این بحثه.